35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 17 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم گفتگوی سیاسی رو بشنوید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، رادیو دوست داشتنی گفتگو. من مصطفی صادقی هستم، اینجا استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی. افتخار دارم یک بار دیگه در این برنامه در خدمت شما باشم در این روزهای آخر سال و امیدوارم که حالتون خوب باشه، طاعات و عباداتتون هم مقبول درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه. امروز اینجا قراره که درباره یک موضوع مهم صحبت بکنیم که اگرچه که به لحاظ تاریخی هر سال این موضوع در دستور کار برنامه سازی قرار میگیره با توجه به مناسبتی که هست، اما امسال در واقع همزمان شده با اتفاقات موضوعی و اتفاقات روز که بهانه خوبی شده که ما این موضوع رو عمیق‌تر بررسی بکنیم. بریم اتاق فرمان، برگردیم گفتگو رو با مهمانان عزیزمون آغاز کنیم.
جنبش ملی شدن صنعت نفت در اواخر دهه 20 و ابتدای دهه 30 خورشیدی در ایران از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر در ایران و منطقه محسوب می‌گردد. حرکتی که با رویکرد ملی گرایانه در کنار سفارایی مذهبی شکل گرفت تا پس از دهه‌ها دست استعمار انگلیس از منابع حیاتی و غارت نفت کشور را کوتاه نماید و در این راه نیز موفق شد. در ابتدای راه پیوند میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و تحرکات انقلابی شهید نواب صفوی و فدائیان اسلام باعث شد تا با وحدت ملی و تجمیع همه نیروهای کشور در پشت سر دکتر مصدق دست بیگانه از نفت ایران کوتاه گردد. لیکن ساده‌لوحی مصدق در اعتماد به آمریکا در بستر راهبرد موازنه منفی و اقدامات جریان نفوذی اطراف وی برای ایجاد شکاف بین او و آیت الله کاشانی دولت ملی را تضعیف نمود. قرار گرفتن مصدق در برابر دین مردم و تکروی‌های او موجب خالی شدن اطراف وی از قدرت نامنتهای ملت شد که در نهایت با حمایت آمریکا از انگلیس نهضت نوپای استقلال خواهی و مبارزه با استبداد ایران در اثر سهل‌انگاری‌های تمامیت خواهانه دکتر مصدق با شکست مواجه شد. در ادامه برای تنقیح بیشتر این بحث به این پرسش پاسخ خواهیم داد که عوامل بنیادین شکست دولت ملی چه مواردی بودند و نقش مصدق در این شکست چگونه بود؟
بله در خدمت شما هستم و برنامه رو به امید خدا و با نام خدا آغاز میکنیم. اینجا مهمانان عزیزی دارم، آقای رضا مختاری اصفهانی کارشناس مسائل تاریخی اینجا در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین مهمان عزیزتون.
متشکرم از شما. البته افتخار دارم که اینجا در خدمت استاد عزیزم آقای دکتر سهراب کیان هم باشم، کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان بزرگوار برنامه و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. در ابتدای برنامه عرض کردم که ما هر سال به انتهای سال که در واقع نزدیک میشیم، بحث مصدق و ملی شدن صنعتی نفت و نمیدونم رابطه با آمریکا و اینها برای ما که کار رسانه میکنیم به لحاظ تاریخی در دستور کار بررسی مجدد قرار میگیره. امسال موضوع با اهمیت تر شده به جهت اینکه همونطور که همه شنوندگان عزیز ما هم میدونن، بالاخره نامه ای از سمت ترامپ به ایران ارسال شده. از ابتدای آغاز ریاست جمهوریش هم حرفهایی رو در مورد مذاکره به صورت زد و نقیض زده. اینجا در تهران، پایتخت ایران هم، پایتخت ایران، پایتخت سیاسی ایران هم هست تهران، پاسخهای محکم و قاطعی داده شده به طرف مقابل با دو گزاره دلیل. تجربه مذاکره با آمریکا تا الان رد شده، ضمن اینکه گفته شده که اون چیزی که ترامپ میگه مذاکره نیست، تحکمه. برگردیم بریم توی تقویم و صفحات تاریخی و از آقای مختاری با اجازه شما آقای کیان شروع بکنیم. برگردیم بریم عقب. یعنی وقتی میگیم دلیل تجربه، خب این تجربه چیه؟ یعنی فکر میکنم از بارزتریناش همین داستان نفت و مصدق و آمریکا باشه. یه کمی مرور بکنیم اون دو جریان مذهبی و ملی رو که با هم دیگه ایستادن و اون حرفا رو زدن و بحث ملی شدن نفت پیش آمد. یه خورده اونجا رو بریم، بعد بریم با آقای کیان کار رو جلوتر ببریم.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که در واقع پس از شهریور 1120 و خب ماجراهای اشغال ایران و ماجراهای در واقع بحران آذربایجان و اتفاقاتی که افتاد و نهایت موضوع نفت شمال که در واقع یک موضوع مذاکره بود بین احمد قوام و استالین، و خب قوام موفق شد که با وعده نفت شمال روسها رو مجاب کنه که از ایران خارج بشن، و در واقع اون بحران آذربایجان هم به این شکل به پایان رسید، چون فرقه دموکرات پشتوانش ارتش سرخ شوروی بود، نه در واقع پشتوانی مردمی. از همون بره هستش که مسئله نفت هم مطرح میشه و ملی شدن صنعت نفت، که ملی شدن صنعت نفت حالا به غیر از در واقع حزب توده و نیروهای چپ که اونها میگفتن نفت جنوب باید ملی شود و یک استثنای قائل میشدن بین نفت جنوب که در دست بریتانیا بود و نفت شمال که روسها چشم طمع بهش داشتن، تمام نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران قائل به این بودن که بایستی نفت ملی بشه، و این ملی شدن صنعت نفت هم در واقع دو وجه داشت، یک وجه در واقع خارجی و بین المللی و دیگری وجه داخلی، چون نیروهای ملی حالا اهم از مذهبی و نیروهای روشنفکر و غیر مذهبی و سکولار، همین ها قائل بودن که نفت پیوند میده استعمار و استبداد رو به یکدیگر، و زمانی که در واقع استعمار سیطره داره بر نفت ایران موجب میشه که حمایت بکنه از استبداد داخلی، و استبداد داخلی هم با در اختیار داشتن نفت و این سرمایه مالی و مهم میتونه تحکیم ببخشه هم به استبداد خودش و هم حضور نیروهای بیگانه در داخل کشور. به همین جهت هم هستش که ما میبینیم که دکتر محمد مصدق وقتی نخست وزیر میشه دو در واقع هدف رو به عنوان برنامه خودش اعلام میکنه. یکی در واقع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت هست و دیگری اصلاح قانون انتخابات.
بله.
اصلاح قانون انتخابات برای قطع ید استبداد هست و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت هم به عنوان قطع ید استعمار و بیگانگان از یک سرمایه مالی و مادی ملی هستش. این هستش که ملی شدن صنعت نفت یک خواست ملی است، نخواست گروه خاص. این که حالا این نیروها نامتجانس هستند و میان با هم پیوند برقرار میکنن، همین نامتجانس بودنشون که در واقع هر کدومشون یک چشماندازی برای خودشون تعریف کردن و برخی از این نیروها در واقع ملی شدن صنعت نفت رو یک بهانه و ابزاری برای چشماندازهای آینده خودش می‌بینن و به همین جهت هم هستش که این اتحاد نامتجانس نهایتاً به اختلاف منجر میشه.
متشکرم از شما آقای کیان. با شما بریم، به نظر میکنم بحث سیاسیش هم ببریم جلو. بالاخره آقای مصدق یه پروژه تو ذهنش داشت، یعنی هر رئیس جمهوری، هر نخست وزیری، هر رئیس دولتی یک پروژه‌ای برای خودش تعریف میکنه دیگه. اساسا دولت‌هایی که تونستن کار رو پیش ببرن کسانی بودن که جاهایی بودن که در مقاطعی بوده که رؤساشون یک پروژه تعریف کرده، یک مثلا یک کار بزرگ، حالا میخوام فارسیشو بگیم، یک کار بزرگ برای خودش تعریف کرده بوده. به نظرم میاد مصدق هم حالا با تجربه پارلمانتاریستی خودش، حضورش در مجلس و تجربه بالاخره خانوادگی خودش، بالاخره یک از یک خانواده سیاسی آمده بود مصدق، به نظرم مصدق برای خودش پروژه بزرگ تعریف کرد و تو این پروژه بزرگش نقش قابل توجهی به آمریکا داده بود. یعنی ما در عصر خودمون هم این تجربه را در یکی دوتا از دولت هامون داشتیم که فکر کردم مثلا نمیخوام الکی فوش بدیم، خب بحث تاریخی سیاسی بکنیم، این استنباط بود، بقیه فوش میدم بذارید اونو بدم، ما کار خودمون رو بکنیم، به لحاظ سیاسی و حرفه‌ای با هم بحث بکنیم، تاریخ سیاسی بحث بکنیم، علوم سیاسی بحث بکنیم، جامعه شناسی صحبت بکنیم. اون دولت مصدق و اون پروژه که مصدق بر خودش تعریف کرده بود سهم زیادی آمریکا توش داشت، فکر میکرد با آمریکا میتونه پروژهشو پیش ببره. چی شد؟ چرا نشد؟ اگه میشد چی میشد؟ و چرا آمریکایی‌ها حاضر نشدن باهاش به قول این چیزا تاتی تاتی راه بیان، اصلا راه نیومدن باهاش؟
خب بزرگترین اشتباه مصدق همین بود اتفاقا که رفت تو دامن آمریکا. خب شاید اگه بریم در همون زمان ماجرا رو در زمان ببینیم، چون وقتی که فاصله از زمان گرفته میشه خیلی چیزها شفافتر و روشنتر میتونه دیده بشه، بالاخره تحلیل روش گذاشته شده، تجربیات تاریخی سیاسی. اما وقتی در دل ماجرا که باشیم، تو دل ماجرا ممکنه یه ضرب المثلی هست، میگن که کنار گود نشسته میگه لنگش کن. این یه واقعیتیه، کسی که کنار گود نشسته از داخل گود خبر نداره، نمیدونه چه حال و هوایی داخل گود هست. حالا این هم جنبه مثبت میتونه داشته باشه، هم جنبه منفی. من اتفاقا اینجا میخوام بخش جنبه منفیش رو بگم. مصدق داخل گود بود، به چند دلیل این اشتباه رو کرد. اولین دلیلش این بود که خب انگلیس یه سابقه طولانی استعماری داشت از جمله در ایران و شناخته شده بود، اما امریکا چنین سابقه ای نداشت. دوم این که یک رقابتی بین انگلیس و امریکا بود، اصلا یه رقابت تاریخی بین انگلیس و امریکا بوده، از قدیم بوده. در قرن 19 هم در یه جنگی انگلیس کاخ سفید رو با خاک یکسان کرد. یعنی بین دولت‌ها، بین حکومت‌ها همواره درگیری‌های تاریخی جغرافیایی وجود داشته، بهانه‌های مختلفی برای اینکه با هم دیگه تسویه حساب‌هایی بکنن. خب در ایران امریکا ردپای خیلی پررنگی نداشت، بنابراین مصدق در اون زمان، ببینید یه وقت ما در این زمان داریم صحبت می‌کنیم، تجربه تاریخی طولانی داریم نسبت به امریکا و دخالت امریکا در ایران. اما زمان مصدق این تجربه نبود. چرا؟ به خاطر اینکه اصلاً پهلوی‌ها رو انگلیس آورده بود. همه تجربیات تلخ مربوط به انگلیس بود، تجربه تلخی از امریکا نبود. و مصدق هم خب دیگه علم غیب که نداشت و پیشبینی هم نمی کرد. البته این اشکال دکتر مصدق بوده، چون دکتر مصدق یه آدم چندان سیاسی نبود، بیشتر یه آدم حقوقدان بود تا سیاست مدار. و خب یک آدم حقوقی، حقوقدان اصولا کارش قضاوته، کارش حق و باطله، نه کشف پلیتیک های سیاسی. و خب از این جهت خب دست خورد، گرچه در سیاست داخلی هم دچار اشتباهاتی شد.
بله.
گروه ها رو درست نتونست تشخیص بده، یک کلکتور خوبی نبود. به هر حال اینا یک مقدماتی برای اینکه چرا فریب امریکا رو خورد. و به اضافه اینکه حالا فرمودید که پروژه مصدق چی بود، پروژه مصدق این بود، مصدق خیلی شفاف اتفاقا بود، آدم شفافی بود، پروژه مصدق پروژه ملی میهنی بود. به چه مفهومی؟ به این مفهوم که در ایران یه نهضتی صورت گرفته و تحت عنوان نهضت مشروطه، و مصدق به شدت پایبند مشروطه بود و هزینش هم داده بود خیلی وقتا، تا آخرش هم البته هزینش رو داد. به این ترتیب پروژه بزرگش پروژه ملی بود و استقرار مشروطه و به تبع اون البته خلعیت، دست استعمار رو کوتاه کردن، که به درستی آیه دکتر اشاره فرمودن که
متشکرم. اگه برگردیم به اون دوره، بحث آمریکا رو بخوایم پی بگیریم، اصلا هرچقدر که عقب نگاه میکنیم تو الان، در ذات آمریکا تغییری اتفاق نیفتاده. یعنی ما یک داستان نفت داریم، میریم جلوتر، اون داستان کودتا رو داریم، میریم جلوتر، بعد روابط محمد رضا رو داریم در ادوار مختلفش، در نقطه های مختلفش که بعضیش خیلی پررنگه داریم، ماجرای انقلاب اسلامی رو داریم، نحوه مواجهه اونا با جنگ تحمیلی ما رو داریم، بعد از اون نوع تحریم ها رو داریم، تا همین الان، تا همین الان. یعنی این آمریکا همون آمریکاست. من میخوام بگم که از شما این سوال رو بپرسم، شاید این سوال جذاب تر باشه، آمریکای مصدق با آمریکای عصر پزشکیان چقدر تغییر کرد؟
نکنید من حالا چون حرف تجربه شد، تجربه تاریخی، شما نکنید آمریکا تا قبل از کودتای 28 مرداد 32 از لحاظ تجربه تاریخی ایرانیان در ذهنیت جمعی ایرانیان نقطه منفی نداشتن. یعنی ما در دوره مشروطه باسکرویل رو داریم که به عنوان معلم مدرسه آمریکایی در تبریز در کنار مشروطه خان کشته میشه. ما در دوره مشروطه مورگان شوستر رو داریم که اصلا میشه نماد استقلال و آزادی‌خواهی در ایران به عنوان مستشار مالی. ما در قرارداد 1919 سفارت و وزارت امور خارجه آمریکا رو داریم که مخالفت میکنه با قراردادی که ما رو در حد تحت الحمایه با اون در واقع برخورد میکرد. در بحران آذربایجان آمریکایی ها نگذاشتن که این درخواست در واقع شوروی برای مسکوت گذاشتن شکایت ایران همین عملی بشه و اجازه ندادن و گفتن بایستی طرح بشه و همین طرح شدن مسئله است، با وجود اینکه گرومیکو نماینده شوروی میگفت که ما با ایران به توافق رسیدیم و این موضوع بایستی در شورای امنیت سازمان ملل مسکوت بمونه. بنابراین تجربه تاریخی ما که از دوره امیرکبیر ایالات متحده آمریکا رو به عنوان نیروی سوم میدیدیم، که در دوره امریکایی ابراهام لینکن و اینها که رابطه برقرار بشه، و بعدا ما می‌بینیم که این نیروی سوم در دوره احمد قوام السلطنه رئیس الوزرا میشه وقتی بعد از کودتای سوم اسفند در ماجرای نفت میخواد نفت رو در واقع نفت شما رو با آمریکایی‌ها واگذار کنه. این تجربه مثبت باعث شده بود که وقتی ما با بریتانیا قطع ارتباط می‌کنیم، دکتر محمد مصدق این یک نکته که من اینجا میخوام عرض کنم اینه که هیچگاه میز مذاکره رو ترک نکرد، حالا چه در دوره‌ای که با بریتانیا مذاکره کرد، چه وقتی ما رابطه‌مون با بریتانیا قطع شد و بریتانیا رو اخراج کردیم، سفارتش رو بستیم و آمریکایی‌ها واسطه شدن. این مذاکرات رو ما می‌بینیم دکتر مصدق عمل می‌کنه و تا لحظه آخر هم سعی می‌کنه که در واقع باب مذاکره باز بشه. و این نکته جالب هم وجود داره، دکتر مصدق می‌شینه بحث می‌کنه و چاپ هم شده، در واقع ترجمه فارسی این مذاکرات اومده تحت عنوان مذاکرات ایران و آمریکا. و در بازار هست، شنوندگان میتونن این کتاب رو بخونن.
با.
در اونجا دکتر مصدق بحث میکنه، اما یک نکته رو هم میگه: من زیر هیچ توافقی رو امضا نمی کنم که نسل بعد از من یا نخست وزیر بعد از من تعهدی براش باشه. یعنی اینطوری داره مذاکره میکنه. بنابراین آمریکا در تجربه تاریخی ما دو برهه داره، یعنی یک برهه قبل از کودتاست، یک برهه بعد از کودتاست. تا زمانی که آمریکا در واقع یک نیروی سومی هست که میتونه از تعدی روسیه و بریتانیا و بعد شوروی و بریتانیا جلوی کنه، یک تجربه تاریخی مثبته. اما بعدش که در واقع میشه به عنوان یک نیروی غالب و سلطه‌گر، این تجربه تاریخی ایرانی دیگه میشه یک تجربه منفی و تلخ. و در واقع یک نکته ای را من اینجا عرض کنم، در دوره رضا شاه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه که تا سال 1309 شخص مقتدر بود و از 1309 تا 1311 که عز شد ضعیف شد و 1111 که عز شد، در سال به اصطلاح سال 1304 تا 1309 که شخص اول تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه سیاست داخلی و خارجی بود، عبدالحسین تیمورتاش خیلی مایل به نزدیکی ایران و شوروی بود، ولی محمد علی فروغی با این سیاست مخالف بود و معتقد بود ما در سیاست خارجی بایستی توازن برقرار کنیم، یعنی نبایستی اونقدر به بریتانیاش نزدیک بشیم یا اونقدر به شوروی. و این حرف رو میزنه به تیمورتاش که اگر روس‌ها و ترک‌ها، یعنی ترکیه، این احساس بهشون دست بده که ما دیگه غرب رو به عنوان حامیمون نداریم، اونها از ما یک سری توقعات زیاده خواهانه خواهند داشت. من فکر میکنم دکتر محمد مصدق دنبال این نبود که به دامان آمریکا بره، بلکه دنبال این بودش که هم مذاکره بکنه، هم توازنی رو در سیاست خارجی داشته باشه. تو مذاکراتش حتی بعض وقتا تهدیدم میکرد آمریکایی‌ها رو که اگر من با شما به توافق نرسم، چون قرار بود که در واقع اونها یک وامی به ایران بدن، من اگر با شما به توافق نرسم، چون واقعا مصدق به پول احتیاج داشت، چون بحران اقتصادی ایجاد شده بود، و میگفت که اگر من نتونم به توافق برسم، مجبورم که نفتم رو به شوروی‌ها بفروشم. و این تهدیدی بود که آمریکایی‌ها نگرانش بودن و بریتانیایی‌ها هم استفاده کردن از این تهدید برای اینکه آمریکایی‌ها رو بترسونن.
آقای دکتر کیان، آقای دکتر یک نگاه خاصی به تاریخ کردن که قطعاً موافقان و مخالفانی در ایران داره که فکر کنم سال‌هاست هم دارن روی همین لبه تیزی که آقای دکتر گفتن دارن با هم دیگه مجادله میکنن. یعنی کسانی که آقای مصدق رو تایید میکنن میگن که آقای مصدق توی برهه‌ای بوده که از ترس اینکه شوروی‌ها و انگلیس‌ها در واقع کاری بکنن و جلو بیان و پروژه‌شون پیش ببرن، آقای مصدق تصمیم میگیره که آمریکایی‌هایی که به تعبیر آقای دکتر یک رؤیای مثبتی هم در موردشون در اذهان بوده در اون برهه تاریخی، به میدان بیارن و جزوی از وزنه‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی ایران بکنن. یعنی بهش یه وزنی بدن که بیا شما حالا بیا بالانس کن. شما میپسندید این شکل از دیدن تاریخ و قبول دارید این رو؟
ببینید، اصولا در تحلیل ها هیچ وقت نبایستی سیاه و سفید دید ماجره ها رو و حق و باطل دید تو این جریانات سیاسی و تاریخی، بلکه به صورت نسبی باید نگاه کرد. یک. دوم این که سیاست از قدیم با این تعبیر شناخته شده که صفحه شطرنجه. یک شطرنج باز چگونه مهرهاش رو میچینه و سامان میده و چگونه حریف رو میبینه و میخواد شکست بده. خب حتی پیچیده تر از شطرنج، شطرنج یه مثال ساده ای اتفاقا برای سیاست. به این ترتیب اصلا نبایستی گفت که نگاه مثبت دارین یا نگاه منفی دارین. بهتره بگیم نگاه واقع گرایانه پیدا بکنیم، بر اساس فکت های تاریخی، بر اساس دیتا هایی که داریم ببینیم که اصلا به ما چی میگه اینا، بله موافق مخالف زیاد داره، حتی موافق مخالفای سینه چاک داره این ماجراها، اما بنده شخصا خوب نمیپسندم اینو. حالا بحث بالاخره نگاه شخصی دیگه، هر شخصی برای خودش تحلیلایی داره و نگاهایی داره. نه من اینطوری نمیبینم، اما اینکه از این اگر بگذریم، واقعیت اینه که دکتر محمد مصدق با یک نیت مثبت، با یک نیت ملی گرایی به معنی وطن دوستیش، به معنی ایران دوستیش، به معنی جلب منافع ملت ایران اقداماتی کرده. و از قدیم هم گفتن که اصولا دیکته نانوشته بدون غلطه، هر دیکته نوشته‌ای میتونه اشتباهاتی داشته باشه، دکتر محمد مصدق هم مسئول نبوده، اشتباهاتی کرده، ولی این اشتباهات رو بولد کردن و تسری دادن به تمام عمل کرده این فرد و شخصیت این فرد قطعا کار اشتباهیه، در مورد هر کسی دیگه هم میتونه اشتباه باشه، مگر اینکه انقدر فرد از خودش آثاری بروز داده باشه که دیگه بشه دقیقا نمره منفی بهش داد یا نمره مثبت بهش داد. به نظر من دکتر محمد مصدق شخصیت بینابینیه، با نیت مثبتی آمده ماجراها رو حل بکنه، ولی عرض کردم چون آدم سیاسی نبوده، درست از یک خانواده سیاسی بوده، ولی دکتر محمد مصدق یه آدم آزادی خواه بوده، بیشتر از این که سیاسی باشه آزادی خواه بوده و حقوقدان، البته اشاره کردم حقوقدان بوده، یعنی علوم سیاسی چندان نخونده بوده، گرچه با علوم سیاسی ها ارتباط داشته، دوره های کوتاهی هم خونده، البته مدرسه سیاسی رفته، استادای سیاسی هم داشته، کارهای سیاسی هم کرده، مشق کرده، ولی از اونجایی که روحیه آزادی خواهی داشته، سیاست یک روی منفی داره اصولا، معروفه میگن که سیاست پدر مادر نمیشناسه، اون روی منفی سیاست رو مصدق انگار نمیدیده یا نمیخواسته ببینه. به این ترتیب بوده که خیلی به اصطلاح رو بازی میکرده،
خوشخیالی به آمریکا.
حالا خوشخیالی یه خورده
واژه درسترش چیه؟
واژه درسترش اینه که سلیم النفسی بهتره به نظرم.
چی؟
یعنی
خودش خوبه فکر میکنه همه خوبه.
یه خورده سخت این واژه ها رو باش مانور دادن،
چون محل قضاوته.
بله دیگه،
باش میخوایم قضاوت کنیم.
بله به هر حال برداشت اینه که مصدق نیت مثبتی داشته، نیت خیری داشته، میخواسته پروژه هایی رو بنفذه.
فکر میکنه که از این ره گذر میتونه پروژهش جلو ببره.
بله دقیقاً.
یعنی یک نگاهی به روس‌ها داشته، شوروی‌های اون موقع، یک نگاهی به اونها داشته، یک نگاهی به انگلیس‌ها و اون سابقه بسیار منفیشون در ایران داشته، فکر میکرده که یک نیروی جدید برای بالانس کردن اوضاع سیاسی میتونه وارد بکنه.
برای همین موازنه منفی رو قائل بوده دیگه.
به همین جهت. آقای دکتر خدمت شما بیاییم. خب سالها گذشته از اون اتفاق و عصر مصدق و بعد کودتا و بعد انقلاب اسلامی، ما تجربه های سختی با آمریکا داشتیم، خیلی سخت. یعنی اونایی که پراپا قرصن میگن اصلا نباید با آمریکا مذاکره بکنیم، خیلی نگاهشون به گذشته است. اونایی که میگن که میشه با آمریکا مذاکره کرد، اولا که هیچ مصداق درست حسابی از این مذاکره نمیدن، نمیتونن نمونه درستی بدن که ببین مثلا اینجا با آمریکا مذاکره کرد الان حل شد، یا مثلا اونجا یا آمریکایی هم الان باش مواجهیم که درگیر ترامپ شده. یعنی من فکر می‌کنم همه دنیا درگیر ترامپ شدن، انقدر که این آدم مخشوش و در واقع ذهن آشوب زده ای داره، برعکس همه که معتقدن که این بیزینسمن میدونه داره چیکار میکنه، دفاع ما فکر کنم نمیدونه داره چیکار میکنه. مدل خودش که یک مدل آشوب زده یه همه چیزو میبره. الان خود آمریکا هم به هم ریخته، با مهاجرا یه جور داره برخورد میکنه، با دانشجو یه جور داره برخورد میکنه، همسایگان خودش از کانادا بگیرین تا اون و در منطقه خودش هم اتفاقات عجیبه. در دنیا هم همینه، با اروپایی هم نسبتی برگزار کرده. الان در مورد اوکراین هم اروپایی ها اصلا نمیدونن چی کار باید با این بشر بکنن. تو منطقه ما هم یه سری کارا کرده، به بعضیا دست داده، به بعضیا داره تهدید میکنه، کارهایی داره، همه این نظمای قبلی رو داره به هم میریزه. یعنی یه جوری چیده شده بود دنیا، الان یه جوری دیگه انگار ما باید ببینیمش. در دنیای درگیر ترامپ ما چه کار باید بکنیم؟ از یک منظر حرف اساسی جمهوری اسلامی که به عنوان خروجی رسمی از تهران اعلام شده اینی که با این آمریکا نمیشه مذاکره کرد.